اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با شرطیت قدرت بر تسلیم بود. ایشون در مرحله اول فرمودن که مسئله اجماعی، بعد سلام دلیلی رو مطرح کردن و اون دلیلی بود که علامه در تذکره به اون استشهاد کردن. برای شرطیت قدرت بر تسلیم ادله دیگری هم هست که انشاءالله دونه دونه اینها رو میخواییم برسیم، ولی مهمترین دلیل همین دلیلی است که از علامه در تذکره نقل میکنیم. شاید بشه گفت این مهمترین دلیل بر اشتراط قدرت بر تسلیم هست. منتها برای اینکه این استدلال تمام بشه گفته شد که باید چند نکته اشاره بشه. اصل استدلال تمسک به حدیث نبوی بود که نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الغرر. پیغمبر نهی کردن از بیع غرر و معامله در مانحن فیه هم غرری است. معامله ای که قدرت بر تسلیم در اون نبوده باشد معامله غرری است و چنین معامله ای توسط پیغمبر نهی شده، پس باطله. ما گفتیم چند نکته باید اینجا ثابت بشه تا استدلال تمام بشه. اولا سند روایت، دوما دلالت روایت بر بطلان، و ثالثا اینکه ما نحن فیه بیع قرری است، مستاق برای بیع قرری است. سند روایت که سند نداشت، مرسل بود، ما اومدیم با شهرت مشکل سند رو جبران کردیم. از جهت دلالت هم گفتیم که نهی در اینجا یا ارشاد به فساده، یا یعنی ارشاد به مانعیت قرار هست در صحت به، یا اگرم نهی نهی تکلیفی باشه، به هر حال ما فقهای ما همه از این نهی حرمت رو فهمیدن. در مسئله اجماع داریم بر اینکه اینجا بطلان هست. بالاخره با زور و ضرب اجماع این بطلان رو در اینجا ما میتونیم استفاده کنیم. اما مهمترین نکته این که ثابت کنیم آیا چنین بیعی، بیع غیر مقدور علت تسلیم، بیع آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم، آیا قرار هست یا قرار نیست؟ اصلا قرار یعنی چی؟ مرحوم شیخ میفرمان که اینکه ما نحن فیه بیع قراری باشد، جایی که قدرت بر تسلیم نداریم مصداق قرار بوده باشد، این رو ما از ظاهر کلمات فقها میتونیم استفاده کنیم. یعنی فقهای ما این بیع رو مصداق برای قرار دانستن، چون در چنین بیعی به این حدیث تمسک کردن. این اولا. ثانیا ظاهر کلمات لغویین هم این هست که چنین بیعی بیع قراری است، چنین بیعی مصداق قرار است. چرا؟ چون لغویین وقتی قرار رو معنا میکنن معمولا مثال بخوان بزنن، مثال میزنن به بیع پرنده در هوا و ماهی در دریا. پس معلوم میشه اهل لغت هم این بیع رو مصداق برای قرار می دانند. مضافاً به این که تعریفی که اهل لغت، معنایی که اهل لغت برای قرار مطرح می کنند منطبق می شود بر بیعی که قدرت بر تسلیم مبیع در اون نداریم. این هم یه نکته که البته اینو باید بخونیم کلمات لغوی این رو تا ثابت کنیم. فعلاً از ما همینجوری به اجمال بپذیرید تا به تفصیل در موردش صحبت کنیم. و در مرحله چهارم در حدیثی امیرالمؤمنین علیه السلام بیع قراری رو معنا کردن یا قرار رو معنا کردن. امیرالمؤمنین میفرمان قرار چیه؟ انه عمل ما لا یؤمن معه من الضرر، انجام دادن آن چیزی است که با وجود اون از ضرر در امان نباشیم. یعنی کاری رو انجام بدیم که احتمال ضرر وجود داره، یعنی همون خطر کردن، به قول امروزی ها ریسک کردن، اینو میگن قرار. یعنی شما یه معامله انجام بدید مطمئن نباشید که درش منفعت و سوده، احتمال بدید که درش یه ضرر گنده‌ای وجود داشته باشه. مثلا پرنده در هوا رو میرید بخرید، ولی احتمال داره اصلا پرنده‌ای به دست شما نرسد. احتمال میدید پول رو شما پرداخت کنید ولی پرنده‌ای به شما نرسه، به شما تحویل داده نشه. پس عمل آنچه که انجام دادن، آنچه که در امان نباشیم با آن از ضرر. خب این معنا منطبق میشه بر بیع آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم. پس به این چهار دلیل، اولا ظاهر کلمات فقها، دوما ظاهر کلمات اهل لغت از آنجا که برای غرر مثال میزنن به بیع پرنده در هوا و ماهی در دریا، سوما انطباق اون معنایی که برای غرر گفتن بر این بیع غیر مقدور علی تسلیم، و رابعا حدیثی که از امیرالمومنین نقل شده در بیان معنای غرر. همه اینها نشان می‌دهد که ما نحن فی مصداق غرر است. پس از جهت صغروی ما مشکل نداریم در این استدلال، ما نحن فی مصداق برای غرر هست. حدیث هم که گفتیم دلالت بر بطلان دارد و سندن هم مشکلی ندارد، یعنی ضعف سندش رو ما با شهرت جبران کردیم. فقط یه نکته میمونه که دیگه باید واردش بشیم، اینکه اهل لغت در مورد غرر چی گفتن. آیا واقعا کلمات اهل لغت دلالت دارد بر این که آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم اگر خرید و فروش کنیم غرره، یا چنین دلالتی در کلمات اهل لغت وجود ندارد؟ اول این یه تیکه رو بخونیم که تکمیل بشه. گفتن که جلسه قبل واستدل لف تذکره علی ذلک به انه نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، استدلال کردن در تذکره به اینکه پیغمبر نهی کردن از بیع غرری و هازا غررون، و این معامله در ما نحن فی چیه؟ غرره. هازا غررون صغرای استدلاله، حدیث نبوی هم میشه کبرای استدلال. این بیع غرری است و بیع غرری باطل است، حرام است. چند تا نکته فقط به عنوان تتمیم استدلال یا مقدماتی که استدلال مبتنی بر اونهاست. اولا شاید یکی بگه نهی نبی، نهی پیغمبر دلالت بر بطلان ندارد. میفرمان که و نهی هنا یوجب الفساد اجماعا، نهی در اینجا موجب فساد است اجماعا. این اجماعی که میگیم علی الظاهر المصرح بهی فی موضع من الایذاء، علی الظاهر المصرح به، این عبارت رو معنا میکنید یعنی چی؟ خب ظاهر یعنی چی؟ ظاهر از نهی فساده؟ یعنی نهی در اینجا ظهور در فساد داره؟ ایشون ادانه چی؟ نه دیگه ها، تو ایزا تصریح کرده که این ظاهره ها. آقا میفرمان علی الظاهر المصرح به، یعنی در ایزا تصریح کرده که این ظاهره از حدیثه. این لزوم نداشت دیگه تعبیر تصریح بیارن که در ایزا فرموده که این ظاهره و هو ظاهر کما فی ایزا، خلاف ظاهره. این که شما میگید علی الظاهر، ظاهر منظور ظهور لفظی نیست، همون ظهور، همین که بارها گفتیم وقتی تعبیر میکنن به ظاهر منظورشون چیه؟ منظورشون همون احتمال راجحه، یعنی آنچه که مظنون هست برای ما. علی الظاهر، حال تو تعابیر عرفی هم میگیم ظاهرن اینجوری باشه، درسته؟ میگن داره بارون میاد، میگم ظاهرن داره بارون میاد. علی الظاهر یعنی آنچه که ما برداشت میکنیم، آنچه که برای ما مظنونه اینه که نه اینجا موجب فساد هست. اینه که اجماع داریم، عذر میخوام، ظاهر میخوره به وجود اجماع. نه در اینجا موجب فساد است اجماعا. خب این اجماعی که گفتید از کجا گفتید؟ علی الظاهر یعنی ظاهرا چنین اجماعی باشد، یعنی برای من شیخ وجود چنین اجماعی مظنونه. بعد چی؟ نه اجماع منقول هیچ وقت قطعی نیست که، اجماع منقول به خبر واحد ظنیه. خب ایشون میفرمان ظاهرا چنین اجماعی داریم. خب آیا کسی هم این اجماع رو نقل کرده؟ المصرح بهی فی موضع من الایذاء، این اجماعی که برای ما مظنون هست تصریح شده است به اون در موضعی از کتاب ایذاء. پس در ایذاء فخرالدین تصریح کرده به وجود چنین اجماعی. آنچه که به ذهن میاد از عبارت این باشه که المصرح بهی فی موضع من الایضاح، یعنی به این اجماع تصریح شده در جایی از کتاب ایضاح. علی الظاهر یعنی چی؟ یعنی ظاهرا چنین اجماعی هست، موجب فساد است. اجماعا علی الظاهر، بنابر آنچه که به نظر ما مظنون وجود چنین اجماعی مظنون هست. و اشتهار الخبر، خب تا اینجا گفتیم که نهی دلالت بر فساد داره. حالا اگر به طور کلی هم شما نپذیرید که هر نهی در معاملات دلالت بر فساد داره، لااقل اینجا اجماع داریم که این نهی داله بر فساده. و اشتهار الخبر بین الخاصت و العامه یجبر ارساله، خبر مرسل بود، خب سند نداشت، اما اشتهار خبر بین خاصه و عامه، همین که خبر رو شیعه و سنی نقل کردن و بهش فتوا دادن، نقل خالی نیست، در کتب فقهی آوردن و بر اساسش فتوا دادن، بهش عمل کردن، این شهرت ضعف سند رو، ارسال سند رو جبران میکنه. پس سندن و دلالتن ما مشکل رو حل کردیم. چطور؟ چون همیشه در عکس همه پیش میریم. یعنی چی کاری که نمیشه؟ نه 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 کردن نکن، تأثیر نداره انجام بدیم. نه نه داله بر صحت چی؟ ببین این که یه احتمالی وجود داشته باشه که ما منکر نیستیم، احتمال هست، ولی این که ظهور داشته باشه در صحت، نه چنین ظهوری نداره. نه وقتی میگن این کارو نکن یعنی چی؟ احتمال داره ارشاد به مانعیت باشه، یعنی این کاری که تو انجام میدی مانع بیع تو خراب میکنه. من میگم آقای فلانی وقتی میخوای بری بیع انجام بدی با بچه معامله نکن، یعنی چی؟ این صحیحه ولی تو این کارو نکن، یا نه یعنی این که شرط به اینه که طرف بالغ باشه، وقتی با بچه معامله میکنی به شما فاسده. ظهور در اینه که حالا یا ارشاد به مانعیت، یا اگرم نهی نهی تحریمی باشه، حالا اینجا بالاخره حرمت رو ایشون استفاده کرده. مطلب بعد اشتهار خبرم گفتیم. نکته آخر بحث صغروی بود که آیا اصلا ما نهنفی مصداق قرار هست یا نه. فرض کنید همچین حدیثی صادر شده و دلالت بر بطلان هم داره، حالا کی گفته ما نهنفی قراره؟ ما نهنفی بیع آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم اصلا قرار نیست. ایشون میفرمان ان اما کون ما نهنفی قرارن فهو ظاهر من کلمات کثیر من الفقها و اهل لغه. اما اینکه ما نهنفی قرار بوده باشد، این که ما نهنفی مصداق برای این حدیث بوده باشد، مصداق برای قرار بوده باشد، به چهار دلیل ما میخوایم ثابت کنیم. یک، فهو ظاهر من کلمات کثیر من الفقها، ظاهر کلمات کثیری از فقها اینه که ما نهنفی قراره. دومن و اهل لغه، ظاهر کلمات کثیری از اهل لغت هم همین است. اهل لغت مگه در مورد بیع قراری بحث میکنن؟ بحث بیع قراری یا بیع آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم یا بحث از شرایط عوضین مال فقه؟ مگه ما لغویین سر این بحث کردن که میگه ظاهر کلام لغویین هست؟ توضیح میدن، میفرمان حیث مثلوا للقرر به بیع سمک فلما و طیر فلهوا، از آنجا که اهل لغت مثال زدن برای قرر به فروش ماهی در دریا و پرنده در هوا. پس اهل لغت هم ولو بحث شرایط الوزن ندارن، ولی وقتی میخوان برای قرر مثال بزنن همین بیع پرنده در هوا رو مثال میزنن. پس ظاهر فقها و اهل لغت اینه که ما نهنفی مصداق قرر است. مع ان معنی القرر علا ما ذکره اکثر و اهل لغه صادقون علیه، مضافن به این که معنای قرر بنابر آنچه که ذکر کردن اون را اکثر اهل لغت صدق می کند بر بیع پرنده در هوا. بیع پرنده در هوا اون معنایی که برای قرر گفته شده برای صدق می کنه. اون معنایی که برای قرر گفته شده چیه؟ پاراگراف بعدی می رسیم، خط بعدی شروع می کنیم در موردش بحث می کنیم. رابعا بل مروی و ان امیر المؤمنین علیه السلام انه عمل و ما لا یؤمن معه من الضرر، آنچه که روایت شده از امیر المؤمنین هم در تفسیر معنای غرر اینه که انجام دادن آن چیزیست که در امان نباشیم با او از ضرر، یعنی همون خطر کردن خطر کردن یعنی یه کاری که معلوم نیست بالاخره تهش چیزی به شما میرسد یا نمیرسد، پولی که از جیب شما رفت در مقابلش سودی قابل توجه میبرید یا نه کلان ضرر میکنید. بیعی که در اون از ضرر در امان نباشیم میشه بیع خطری. حضرت میفرمان غرر یعنی همین خطر کردن، کاری که با اون در از ضرر در امان نباشید. وفسها حالا میخوایم وارد کلمات اهل لغت بشیم. از اینجا ببینیم اهل لغت غرر رو چگونه معنا کردن. از سهاه شروع میکنیم. سهاه اللغه جوهری. چرا اسم این کتاب رو گذاشته سهاه اللغه؟ لغت های غیر صحیح چیه؟ بقیه گفتن غلطه؟ درسته یعنی چی هستن؟ مثلا نه درسته یعنی چی؟ خب بقیه از عربای غیر درست حسابی نقل کردن یعنی چی؟ نه ببینید کلماتی که در زبان عربی هست یه سری بوده که از زمان عرب فصیح بوده، ولی خب هی به مرور بر اساس احتیاجات کلمات غیر عربی داخل در کلمات عربی شده. خب و اینا رو تو معاجم لغوی آوردن. جوهری میگه من اومدم کلمات صحیح رو آوردم، صحیح در مقابل کلمات ناصحیح، ناصحیح به معنای غیر عربی. ببین یه لحظه به قول ببینید صحیح وقتی میگیم در تو نحو در مقابل تو صرف مثلا در مقابل معتله. چرا؟ چون ما در صرف با ساختار کلمه کار داریم. معتل تغییر میکنه، خب ساختار رو به هم میزنه، هی شکلش تغییر میکنه، اونو مریض میدونیم. در لغت وقتی میگیم غیر صحیح، معتل منظورمون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در لغت کاری به معتل و تغییر ساختار کلمه نداریم. ما در لغت به اونی کار داریم که عربیه و اونی که عربی نیست. هرچی عربی نباشه میشه چی؟ چه غیر صحیح. پس وقتی میگه صحیح یعنی عربیه اصل. سهایشون اومده کلمات عربی رو جمع کرده، میگه من با غیر عربی ها کار ندارم. ازا بعضی میگن اگر میخواید ببینید یه کلمه عربی اصیله یا نه، از اون کلماتیه که غیر عربیه، اگه تو سهاه اومده باشه یعنی عربیه. وف سهاه الغره، الغره الغفله، والغار الغافل. خب پس اینجا داره میگه غار به صيغه اسم فاعل یعنی غافل. پس خدمت شما عرض بشه فعل ماضیش غره، غره فعل ماضی ثلاثی مجرد به چه معناست؟ به معنا غفله یعنی غافل شد، غفلت کرد، درسته؟ غره هم که به معنای غفلت هست اسم مصدره. بعد میره سراغ، تا اینجا ثلاثی مجرد رو بیان کرد، میره سراغ ثلاثی مزیدها. و اغره باب افعال ای اتاه علی غرت من، عطاه و علا غرت من یعنی ناغافل بر او وارد شد، عطاه و وارد شد بر او از جایی که او غافل بود، علا غرتن در از جایی که طرف غافل بود بر او وارد شد، یعنی در واقع او رو فریبش داد دیگه. شما وقتی یه نفر رو فریب میدید از اون جایی که اون غافل توجه نداره بر او وارد میشید. وقت رب شی ای خود ابه، به وسیله اون فریب خورده شد، فریب خورد خود ابه، فریب خورد به وسیله اون، اغتر رب شی خود ابه. این هم از ولغرر الخطر. غرر به چه معناست؟ به معنای خطر و ریسک کردنه، خطر کردنه. و نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، پیغمبر نهی کردن از بیع غرر یعنی چی؟ مثال میزنه، این حدیث رو میخواد معنا کنه، میگه معنا اینه، اول غرر رو معنا کرد به معنای خطر و ریسک دیگه، پیغمبر از بیع غرری یعنی بیع خطری نهی کردن چی؟ یعنی چی؟ و هو مثل بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا، مثل فروختن ماهی در دریا و پرنده در هوا هست. الا ان قال، تا جایی که این چنین میفرماد. پس ببینید ایشون اولا غرر رو همون چیزی که ما دنبالش بودیم معنا کرد به خطر یعنی ریسک کردن، بعد مثالم زد به بیع ماهی در دریا و پرنده در هوا. این دقیقا همون چیزیه که ما میخواستیم. در بیع آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم هم یه جوری خطر کردنه. من دارم ماهی رو میخرم، پول میدم، در حالی که شاید شما در نتونید اصلا این ماهی رو به من تحویل بدید. این ماهی تو دریا هیچ وقت به دست من نرسه. چی؟ نه این داره معنا میکنه حدیث رو. حدیث فقط همون نهار رسول الله ان به القرره، ایشون داره معنا میکنه، میگه به القرر چیه و هو میخوره به القرر. این توضیح جوهری هست برای این حدیث. مثل بیع سمک در ما و پرنده در هوا که ایشون هم قرر رو به معنای خطر گرفتن، هم مثال زدن به ما نهنفی، دیگه حرف ایشون کاملا منطبق شد بر آنچه که ما دنبالش بودیم. و تغریر، باب تفعیل و تغریر حمل النفس علی القرر، اینکه انسان خودش رو به ریسک بیاندازه، به خطر بیاندازه، حمل النفس علی القرر، انسان خودش رو وارد عرصه‌ای کنه که درش احتمال ضرر وجود دارد. انتها، تمام شد. و عن القاموس ما ملخصه، از قاموس سلمحیط فیروز آبادی نقل میکنن آنچه که خلاصش اینه: غرهو غرن و غرورن و غرتن بالکسر فهو مغرورن و غریرن که امیر خدعهو و اطمعهو فی الباطل. غرهو این فعل ماضیه، فعل ماضی ثلاثی مجرد هم هست دیگه. حالا بقیهش دیگه مصدر و اسم مصدر و اسم فاعل و اسم مفعول و همه رو ردیف کردن. غرن مصدرشه، غرورن و غرتن اینا هر ستاش چی؟ تو کتاب شما داره؟ حالا اینجا فعلا ما داریم عبارت قاموس رو میخونیم دیگه. غرن و غرورن و غرتن اینا ظاهرن به عنوان مصدر مطرح شده، ولی غره اسم مصدر هم هست، یعنی طبق ادعای بقیه اسم مصدر هست. حالا ایشون همه رو تحت در قالب مصدر مطرح کرده، غرن و غرورن و غرتن. غررن بالکسر بخون، غره نخون، غره بخون، غره. فهو و مغرورن، پس اون هو میخوره به اون ضمیر غرهو، اون کسی که به اصطلاح غرهو اون ضمیر مفعولی، مغرورن و غریرن، هم بهش مغرور گفته میشه و هم غریر گفته میشه، یعنی غریر هم به معنای مغرور هست. غریرم بر وزن امیر، که امیرن، داره وزن غریر رو بیان میکنه. خب معنای این غرهوی فعل ماضی چیه؟ خدعهو. خدعهو یعنی چی؟ یعنی فریبش داد. و اطمعهو فل باطل، او رو به اصطلاح با طمع او رو در باطل انداخت. و اطمعهو فل باطل، با طمع او رو به اصطلاح در طمع در باطل در او ایجاد کرد. اطمعهو فل باطل. خب این معنایی که ایشون برای غره ثلاثی مجرد گفتن با اون معنایی که در صحاح برای غره ثلاثی مجرد گفته شده بود یه تفاوت داره. اونجا غره ثلاثی مجرد لازم بود یا متعدی؟ لازم بود دیگه. تو صحاح گفتیم غره ای غفل، یعنی غافل شد، مفعول دیگه نداشت. اینجا میگه غرهو، یعنی متعدیه. معنایی هم که میکنه چیه؟ یعنی فریب داد. پس معلوم میشه غره ثلاثی مجرد لازم ادعا شده هست و معناش غفلت کردنه. متعدی هم ادعا شده که استعمال شده و به معنای فریب دادن و خدعه هست. لذا کسی رو که فریب میخوره بهش میگن مغرور. الا انقال، تا جایی که در قاموس این چنین گفته: غرر به نفسهی، رفت و باب تفعیل، غرر به نفسهی تغریرن و تغرتن ای عرضها للهلکه، عرضها للهلکه، غرر به نفسه باب تفعیل دیگه. تغریر و تغرم که مصدر باب تفعیل هست، معنا چیه؟ عرضها للهلکه، نفس خودش رو در معرض هلاکت قرار داد. اسم مصدر تغریر چیه؟ ول اسمو الغرر محرکتن، غرر، غرر، هر دوتا حرفش فتحه داره، غرر. اسم مصدرش میشه چی؟ میشه غرر. پس غرر طبق ادعای قاموس المحیط اسم مصدر هست برای باب تفعیل، درست شد؟ الا انقال، تا اینکه دوباره این چنین میگه: ولغار رو الغافل، غار به صیغه اسم فاعل به معنای غافل هم میاد، یعنی آقای فیروزآبادی معنای غفلت رو، معنای لازمی رو هم منکر نیست، اون معنایی که در صحاح مطرح شد رو هم ایشون قبول داره. غار به معنای غافل هم هست. وغتره غفله، اغتره به معنای غفل است. ول اسم الغره بالکسر، اغتره اسم مصدرش چیه؟ غره به معنای بکسره، به معنای غفلت. انتها، کلامشون هم تمام شد.
ای خود ابهی. نه نه اون منافات نداره، گفتیم خود ابهی یعنی فریب خورده شد به وسیله اون. اونجا بابا به اصطلاح متعدی شده، متعدی به نفسه نیست اونجا. خیلی خب اینم از این. یعنی چی؟ من حرفش تو حرفتو نمیفهمم چی.
در اون یه پیشه کرده.
خب
جای شیخ بعد زمیر مو رو بیاره.
جای شیخ اون بهی، زمیر بهی رو آورده دیگه.
بارم باید تأثیرش بیاره دیگه.
بار رو به جای بهش، به شیخ و به جاش بهی آورده. اغتر رب شیخ ای خود اب شیخ. اغتر رب شیخ ای خود اب شیخ. حالا به جای شیخ زمیر آورد. خود ابهی. اغتر رب شیخ. هر کسی، به هر کسی میخوای بزن. زید
میگم اقتر از زید به این شی.
خب ای خود از زیدان بهی.
فاعل اقتر رو تفسیر نکرده.
فاعل اقتر رو مگه ما مثلا وقتی میگم غره فاعلش رو تفسیر میکنیم؟ هر کی باشه داریم فعل ماضی رو مطرح میکنیم. حالا فاعلش هم
فاعلش رو باید کنندگی کارش هم بیاره. الان غره وقتی میگیم مثلا لفظ هم
حالا هوای اقتره همون هوای در خودعه هست، منتها اونجا فاعل اینجا نائب فاعل. هوای در خودعه همون هوای در اقتره است، فرق نمی کنی که. نه نه بهی جای همون به شی اومده. عرض کردم و ان نهایه بعد تفسیر قوله، بعد تفسیر القره بالکسر بالغفله. یه نکته بگم آقا، اسم مصدر یعنی چی؟ یه نکته، این اسم مصدر رو همیشه بدانید چیه، با مصدر تفاوت داره. یعنی چی حاصل مصدر؟ دوستان میگن اسم مصدر یعنی حاصل مصدر. حالا حاصل مصدر یعنی چی؟ مگه مصدر حاصل داره؟
اون چیزی که تاج بعد انجام دادم عمل
نمونه. بعد از، حالا اگر بعدش نباشه در حینش باشه چی؟
حینش هم بعد من قایده
مثلا سلمت و تسلیم یا سلام لامش تشدید نداره، میشه اسم. خب حالا این که شد اسم مصدر، معناش چیه؟ معناش همون معنای
خود مصدر. خب
خب نه ببین، ممکنه ما چند تا اصطلاح داشته باشیم. مثلا مقتل رو دقت بفرمایید، مقتل رو در نحو میگن اسم مصدر. خب ولی اون معنا با این معنایی که ما الان تو لغت داریم میگیم اسم مصدر یا تو اصول میگیم اسم مصدر فرق داره. اون یه اصطلاح خاص. الان وقتی ما در لغت میگیم اسم مصدر، مثلا میگیم غفلت یا میگیم مثلا غره اسم مصدره، یا میگیم غرر اسم مصدره. خب این یعنی چی؟ یعنی معناش با مصدر متفاوته، نه اینکه فقط ساختارش فرق بکنه. اینجا وقتی میگیم اسم مصدر یعنی چی؟ اصولا وقتی میگیم همین معنا منظوره دیگه. مراد از اسم مصدر در اینجا چیه؟
تو اصول که میگیم یعنی فاعلش رو در نظر نگیرن، که همون مظفر
قوله. فاعلش رو در نظر نگیرن یعنی چی؟
یعنی مثلا میگیم شستن، حتما باید بشه، اما شست و شو اون ملاحظه فاعل در نظر
نگیرن. احسنت. دقیقاً همینه. اسم مصدر معناش اینه. بعضی از دوستان وقتی میگی میگن حاصل مصدر، من نمیگم حاصل مصدر غلطه ها، ولی
درست
ولی واضح نیست، یه چیز گنگیه. خیلی دقیق ترین معنا برای اسم مصدر اگه بخوایم بگیم اینه که بگیم اسم مصدر همون مصدره، ولی حیث انتصاب به فاعل یا نائب فاعل درش لحاظ نشده. من چند تا مثال میزنم اینو شما خودتون بتونید لمس کنید. مثلا یه موقع من میگم غفلت کردن، این غفلت کردن با غفلت چه فرقی داره؟
غفلت کردن یکی داره انجام،
غفلت کردن نگید انجام میده در زمان گذشته، فعل ماضی نیست، مصدره، ولی انتصاب به فاعل درش لحاظ شده. ولی غفلت حیث انتصاب به آقا خوابیدن، خواب خوابیدن و خواب چه فرق دارن؟ خوابیدن وقتی میگید یعنی آنچه در کلاس مکاسب انجام میشود. خوابیدن وقتی میگید اون انتصاب به فاعل درش لحاظ شده، ولی وقتی میگم خواب کی؟ اصلا فاعل درش لحاظ نشده. نمیشه فعل بی فاعل نمیشه ها، بس سر اینه که ما تو این معنا لحاظ کردیم یا نکردیم. مردن مرگ، مردن وقتی میگیم میگیم یه فاعلی براش لحاظ میشه دیگه، ولی وقتی میگیم مرگ اون حیث انتصاب به فاعل درش لحاظ نشده. حالا شما دوست داشتید بگید حاصل مصدر. شستن شستشو به قول آقا، غسل کردن به اصطلاح غسل و غسل، همین مثالایی که همیشه میزنن همینه. حالا اینجا وقتی گفته میشه غرر اسم مصدره یا خدمت شما عرض بشه غرر اسم مصدره، یعنی همین، مراد اینه که حاصل مصدره به قول بعضیا، یا اینکه همون مصدر بدون اینکه حیثیت انتصاب به فاعل در اون لحاظ شده باشه. و ان نهایه بعد تفسیر الغره بالکسر بالغفله، در کتاب نهایه ابن عسیر بعد از تفسیر غره به کسر بخون به غفلت، این چنین گفته انهو، اولشون این معنا رو ذکر کرده گفته غره به معنای غفله است، بعد این عبارت رو داره، یعنی میخوام بگم این وسطای معناست، وسطای عبارت نهایه است. انهو نها ان بیع الغرر و هو ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول، نهی کرد پیغمبر از بیع غرری، معناش اینه، معنای غرر اینه، آنچه که برای آن ظاهری است که فریب میدهد مشتری را و برای آن باطنی مجهول است. باطنش مجهول، ظاهرش هم فریبنده است. ظاهرش شما وقتی نگاه میکنی میگه چقدر خوبه، ولی باطنش که تهش چه اتفاقی قراره بیفته، سودی وجود داشته باشه یا نه، معلوم نیست. این از این. و قال الازهری، اینا عبارت ادامه عبارت نهایه است، یعنی خود نهایه داره از ازهری نقل قول میکنه. و قال الازهری، ازهری کتاب لغت خودش داره، تهذیب اللغه مال ازهریه، ولی اینجا فعلا داریم از نهایه نقل میکنیم. و قال الازهری بیع الغرر ما کان علا غیر عهدت ولا ثقه، بیع غرر اون بیعی است که در اون تعهد و اطمینانی نبوده باشد. ما کان علا غیر عهدتن ولا ثقه، غیر عهدتن یعنی چی؟ یعنی تعهدی درش وجود نداره، ولا ثقه یعنی هیچ اطمینانی درش نیست، یعنی معلوم نیست تهش چی میخواد بشه، باطنش مجهوله. و ید خلفیه البیوع التی لا یحیط بکنها المتبایعان من کل مجهولن، داخل میشود در قرار اون بیعی هایی که داخل می شود در بیع قرار، اون بیعی هایی که احاطه ندارن به کنه اونها متبایعان، از هر مجهولی بیان که بیان باشن، از هر مجهولی، یعنی هر بیعی که درش جهالت وجود داشته باشه و متبایعان به کنهش پی نبرن، حالا چه این جهالت در ناحیه مبیع و ثمن باشه، چه در ناحیه مقدار مبیع و ثمن باشه، چه در ناحیه صفات مبیع یا ثمن باشه، چه در ناحیه قدرت بر تسلیم مبیع یا ثمن بوده باشد، فرق نمی کنه. هر بیعی که مبیع ثمن یکی از اینا یا هر دوتاش از جهت ذات، از جهت صفات، از جهت مقدار، از جهت قدرت بر تسلیم جهالت وجود داشته باشه، این میشه چی؟ میشه اون بیعی که لا یحیطو بکنها المتبایعان، متبایعان احاطه به کنهش به نهایتش ندارن، یا به ای که بر غیر تعهد و ثقه بوده باشد. وقد تکرر فی الحدیث، و این مطلب در حدیث تکرار شده است. تمام شد تا اینجا، حرفای ازهری بود، حرفای ازهری تمام شد. و منه حدیث المترف انلی نفسا واحدتا و انی لأکره ان اغرر بها، این دوباره عبارت نهایی است که در حدیث این چنین اومده که برای من یه نفس بیشتر نیست، من یه نفسی بیشتر ندارم و اکراه دارم که اون رو فریب بدم. و اینی لأکره و ان اغرر بها، من دوست ندارم اون رو فریب بدم. خب این جمله که در حدیث اومده، حالا اغرر بها رو من معنا میکنم به فریب بدن، یه ترجمه عامیانه خواستم بگم، ولی الان اول کلامه که این کلمه اغرر بها یعنی چی، میخوایم معنا کنیم. فعلا حدیث من یه نفسی بیشتر ندارم و اکراه دارم که ان اغرر بها، ان اغرر بها یعنی چی؟ نهایه معنا میکنه ای احملها علا غیر ثقتن، یعنی وادار کنم بر کاری که درش اطمینان نیست. ان احملها علا غیر ثقتن، یعنی او رو وادار کنم بر یک امری که اطمینانی به سلامت در اون امر وجود ندارد. خب بعد ابن عسیر میگه میدونی چرا به شیطان میگن غرور؟ در قرآن هم در از شیطان تعبیر شده به غرور، میفرماد و بهی سمی شیطان و غرورا، به همین دلیل نامیده شده از شیطان غرور. آیش رو کسی خاطرش هست یا نه؟ و غرکم بالله الغرور، درست میگم؟ حالا اگه غلطم بخونیم دیگه شما باید ببخشید، به نظرم اینجور بود آخر. و غرتکم الامانی و غرکم بالله الغرور، از شیطان تعبیر شده به غرور. چرا؟ لانه یحمل الانسان علی محاب بهی و وراء ذلک ما یسوعه، چون شیطان انسان رو وادار میکنه بر آنچه که دوست دارد، بر دوست داشتنی ها. لانه یحمل الانسان علی محابه، محاب در اصل اگه بخوایم از نظر ادغامش رو باز کنیم میشه محابب، مفردش چی میشه؟ محبب. ها یعنی چی؟ یعنی آنچه که چی؟ در وزن مفعل هست دیگه، یعنی چیز آنچه که دوست داشتنی است. حالا یا به معنای اسم مکان و زمان بگیریمش، اسم مکان آنچه که دوست داریم اون رو. مصدرم ها نه، همون به معنای مکان هایی که دوست دارد، جایگاه هایی که به اصطلاح حب به اون تعلق میگیره. دقت بفرمایید، انسان رو وادار میکنه بر دوست داشتنی ها و وراء از ذلک ما یسوعه، در حالی که پشت آن، وراء آن چیزی است که به انسان آسیب میزنه، بدی میرسونه به انسان. تمام شد کلام نهایه، تا اینجا تمام شد. البته ادامه داره ولی تا مقداری که ما میخواستیم نقل کنیم تا همینجا تمام شد. خب از عبارت نهایه چی برداشت کردیم؟ ایشون اول غره رو به معنای غفلت گرفتن، بعد حدیث نه النبی رو مطرح کردن. خوب دقت کنید، آیا ایشون هم مثل بقیه، مثل صحاح و بقیه، نه النبی رو تطبیق دادن به پرنده در هوا یا تطبیق ندادن؟ تطبیق ندادن. ایشون نگفتن مثل پرنده در هوا و ماهی در دریا. آیا ایشون هم غرر رو به معنای ریسک گرفتن یا نه، به معنای خطر گرفتن یا نه؟ ایشون نگفتن غرر به معنای خطر هست. نهایتاً گفتن ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول، ظاهرش فریب میده ولی باطنش مجهوله. یا از ازهری نقل کردن که آنچه که در اون تعهد و اطمینان وجود ندارد. خب اینم تحت قابل انطباق بر خطر هست دیگه، خطرم همین جوره دیگه، در بیع خطری هم تعهد و اطمینان وجود ندارد، یا بیع خطری باطنش مجهوله. پس هرچند ایشون تصریح نکردن که غرر به معنای خطر هست، اما آنچه که گفتن قابل انطباق بر اون هست، منافاتی با اون نداره. وقد حکی ایزن ان الاساس والمصباح والمغرب والمجمل ومجمع والمجمع تفسیر الغرر بالخطر، حکایت شده همچنین از اساس البلاغه زمخشری و مصباح المنیر و المغرب و کتاب مجمل که مال ابن فارس هست و مجمع البحرین. از این کتب نقل شده تفسیر غرر به چی؟ به خطر. این دقیقا همونیه که ما میخواییم. ممثلن دهو فسلاست الاخیره، تو این سه تا کتاب اخیری هم مثال زده شده براش، به بیع سمک فلما و تیر فلهوا، مثال زده شده به بیع، خدمت شما عرض بشه که ماهی در دریا و پرنده در هوا. این دیگه دقیقا همونیه که ما لازمش داریم. اگر این کلام رو بگیریم، دلالت حدیث کامله، چون خدمت شما عرض بشه که بیع سمک در ما و پرنده در هوا میشن مصداق برای غرر، درشون هم خطر وجود داره. و فت تذکره، از علامه در تذکره حکایت میخواییم بکنیم. و فت تذکره ان اهل لغت فسر و بیع الغرر به هازین، علامه در تذکره میفرمان اهل لغت تفسیر کردن بیع غرر رو به این دوتا. هازینه یعنی چی؟ پرنده در هوا، ماهی در دریا. آقا این که تفسیر نشد که، این مثال زدن. اگر من بیام به شما بگم که آقا خدمت شما عرض بشه، میدونید که فرض کنید که دروغگو کیه؟ شما میگید دروغگو یعنی چی؟ شما میگید یعنی چی دروغگو؟ میگم دروغگو یعنی این و این. این آقا و این آقا. البته جسارت نباشه، شما میگید که تو که دروغ و تفسیر نکردی، مثال زدی یا تطبیق دادی بر این. علامه میفرمان که آقایون تفسیر کردن قرار رو به این دوتا معنا. مرحوم شیخ اعظم توضیح میدن، میفرمان و مراده من تفسیر از توضیح بالمثال، مرادشون از تفسیر چیه؟ توضیح به مثال هست. ما با مثال هم میتونیم یه چیزهایی رو توضیح بدیم، یه جور توضیح دادن دیگه. ولی سفل محکیه ان نهایه منافاتون لحاظت تفسیر کمایز هر رو به تأمل. مرحوم شیخ میفرمان که ما در از اهل لغت حکایت کردیم که تفسیر کردن قرار رو به این دوتا، علامه هم چنین ادعایی دارن. در صحاح و خدمت شما عرض بشه که در اساس البلاغه و مصباح المنیر رو اینا، همه اینا این مطلب رو حکایت کردیم که قرار تطبیق شده به این مسئله، فقط نهایه میمونه. در آنچه که حکایت شد از نهایه منافاتی با این تفسیر نیست، کمای از هر رو به تأمل. شما تأمل کنید میبینید حرف نهایه، هرچند که ایشون مثال نزده، ایشون مثال نزده به بیع ماهی در دریا و پرنده در هوا، ولی حرفش هم منافات نداره، چون ایشون قرار رو معنا کرده به آنچه که درش جهالت وجود داره، باطن مجهول دارد، یا در اون تعهد و اطمینان وجود ندارد. در این مثال هایی هم که زدیم تعهد و اطمینان وجود ندارد، مگر اینکه شما بگید که خب حالا در بیع ماهی در دریا و پرنده در هوا شاید بایه متعهد بشه بگه که من بهت قول میدم که اینا رو به تو تحویل میدم، هر جوره تعهد وجود داشته باشه، ولی حالا اونا دیگه خروج از بحثه. و بالجمله تمام دیگه، و بالجمله فالکل متفقون علی اخذ الجهاله فی معنی الغرر سواء تعلق الجهل به اصل وجودهی ام به حصولهی فی ید من انتقل الیه ام به صفاتهی کمن و کیفن. خلاصه همه اهل لغت متفقن بر این که اخذ شده از جهالت در معنای غرر. در معنای غرر یه جور ابهام، یه جور جهالت. ببین اونی که قرار رو تفسیر میکنه به غفلت، با منید؟ اونی که قرار رو تفسیر میکنه به غفلت، میگه غره به معنای غفله. غفله یعنی چی؟ یعنی شما به یه چیزی التفات ندارید دیگه، مجهوله. پس جهل در معنای غفلت وجود داره. اونی که معنا میکنه به فریب دادن، خدعه، تو خدعه هم جهل وجود داره. شما کی میتونی کسی رو فریب بدی؟ در جایی که یه جهالتی وجود داشته باشه. اون کسی که قرار رو معنا کرد خدمت شما به خطر و ریسک. ریسک کجاست؟ جایی که ما از عاقبت کار بیخبر بوده باشیم. خطر کردن جایی میگن که ما ندونیم آخر کار چه اتفاقی قراره بیفته. اون کسی که معنا کرد به خدمتتون عرض بشه که ماکان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول، این دیگه صریح در جهالت دیگه. یا معنا کردن آنجایی که تعهد و اطمینان وجود ندارد، ما کان علی غیر ثقتن و عهده. همه اینا وجه اشتراک همش اینه که در معنای غرر یه نوع جهالت وجود داره. یعنی غرر جاییست که یه امری برای ما واضح نباشد، مجهول باشد. حالا این امر مجهول چیه؟ گاهی خود سمن و مسمنن. آقا من به شما میگم که تو این کیفم یه شیء گران قیمتی دارم به تو میفروشم 10 میلیون، شما بگی میخرم، این بیع درسته یا نه؟ چون نمیدونی داخل این کیف چیه، این میشه قرار، درسته؟ گاهی موقع ها به شما میگم آقا 10 کیلو گندم دارم میخوام به شما بفروشم، ولی این گندم چه جور گندمیه، خوبه بده، شما مشاهده نکردید، ندیدید، اینم میشه قرار. نه من توصیف کردم و نه شما مشاهده کردید، علم به صفاتش ندارید. گاهی به شما میگم گندم به تو میفروشم 2 میلیون، ولی چقدر گندمه؟ 10 کیلوه، 50 کیلوه، به شما توضیح نمیدم، اینم باز میشه قرار. چرا؟ چون شما علم به مقدارش ندارید. خب اینا همش قراره، چه خود مبی مشخص نباشد، چه صفاتش مشخص نباشه، چه مقدارش. یه چیزی که الان ما میخوایم اضافه کنیم چه اینکه امکان تسلیمش معلوم نبوده باشد. من به شما میگم یه پرنده ای رو به شما فروختم، ولی معلوم نیست این پرنده رو بتونم به شما تحویل بدم یا ندم. همه اینا میشن مصداق قرار. پس و بالجمله فالکل، همه لغویین اتفاق دارن بر اخذ جهالت در معنای قرار. چه تعلق بگیرد جهل و اصل وجوده مبی، چه تعلق بگیره به حصولش در ید در ید کسی که انتقال پیدا کرده است به او، یا اینکه تعلق بگیره این جهل به صفاتش، هم از جهت کمیت هم از جهت کیفیت. این چیزی بود که ما از لغت برداشت کردیم. حالا بعضیا درش شبهه دارن، حرف و حدیث دارن که انشاءالله بعدن بحث خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.